أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون.
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. بفرمايت که اما يتساءلون، از چه چیزی سوال میکنن؟ يتساءلون تفاعل یعنی سوال طرفینی، از یک دیگر سوال میکنن. ها مرحوم علامه طباطبایی فرمودن مشرکین بعد از نزول آیات شریفه قرآن، حالا در موضوع معاد، سوالاتی را به عنوان شبهه مطرح می کردن. بعضی می گفتن معاد محاله. چرا محاله؟ قرآن می فرماید گفتن اذا مزقتم کل ممزقین، وقتی جویده شدن از بین رفتن هیچ آثاری نبود، باز انهم لفی خلق جدید، آفرینش جدید میشه که محاله. یا گفتیم ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، مثال استخوان پوسیده را زد و گفت من بله برگفت من یحیی العظام و هی رمیم. کی میخواد زندش کنه؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره. بعضی ها گفتن هیهات هیهات لما تو ادون، بعدی گفتن بعیده. بعضی سوال کردم فکر میکنم سوره ملک باشد، آخر سوره شریفه ملک. گفتن متا کان ما یو ادون، بله این حرفی که شما میگید، این وعده شما به قیامت میدید، کجا اتفاق میفته؟ چه زمانی اتفاق میفته اگر راست میگید؟ بله اگر راست میگید این وعده شما کی اتفاق میفته؟ فکر میکنم سوره مبارکه ملک است. بله اینجا سوره ملک می فرماید به این که متا هذا الوعد ان کنتم صادقین. پس از خود پیغمبر سوال میکردن، مشرکین از خود پیغمبر سوال میکردن متا هذا الوعد ان کنتم صادقین، اگه راست میگید این کی اتفاق میفته؟ براشون علی کل حال چیز بود، سخت بود باور کردن این موضوع. بعضی می رفتن از یهود و نصارا اهل کتاب سوال می کردن، می گفتن شما که کتاب آسمانی دارید، آیا در کتاب آسمانی شما هم چنین اتفاقی افتاده، چنین اخباری هست نیست؟ از اونها سوال می کردن. پس اما یتساءلون عن النبأ العظیم، احتمال این که مقصود از نبأ عظیم قیامت باشه از همه این احتمالات قوی تر و بیشتر است که نبأ عظیم مقصود قیامت باشه. اما هیچ منافاتی ندارد که بگیم در یک معنای عامی به کار رفته و همه چیزی که نبأ عظیم باشد در این آیه نهفته باشد. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه می فرماید به این که بحث روائی یه بحث روایی. فی بعض الاخبار ان النبأ العظیم علی علیه السلام، بعد میفرماد و هو من البطن، میفرماد در بعضی روایات گفته شده نبأ عظیم امیرالمومنین علیه السلامه. شاید روایاتش هم یکی دوتا نباشد، بیشتر باشه. تو ادعیه ما هم به کار رفته است، یبن النبأ العظیم داری. بعد علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد و هو من البطن، این معنایی که در این روایت برای آیه ذکر شده جزء ظاهر قرآن نیست، این جزء باطن قرآنه. این حدیث را خیلی شنیدید، توی کفایه مرحوم صاحب کفایه آورده در بحث ظواهر قرآن، آیا ظواهر قرآن حجت یا حجت نیست، آنجا فرموده است ان للقرآن زهرا و بطنا و لبطنه بطن الى سبعة ابهرتون یا الى سبعین ابهرتون. قرآن ظاهری دارد و باطنی، باطن قرآن باطنی دارد تا هفت باطن و هفتاد باطن. خب اگر اینجور باشد، ظاهر قرآن برای این است که رحمت للعالمین، تمام مردم از او استفاده کنند. بله، باطن قرآن برای افراد خاصه. لذا ملاحظه کنید، شما هر کتابی رو مطالعه کنید، هر کتابی رو مطالعه کنید، یک بار مطالعه کنید، دو بار، سه بار، ده بار، دیگه تازگیشو از دست میده، دیگه حوصله ندارید مطالعهش کنید. اما برخلاف قرآن که اگر هزاران خط کنید، قرآن همچنان تازگی دارد. هر کسی که به قرآن مراجعه کند چیزی میفهمد در حد فهم خودش، کم یا زیاد. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه، آقای آسد محسن حکیم، پدر شهید حکیم که از مراجع بزرگ بودن، در ذیل همین بیان صاحب کفایه که قرآن ظاهری دارد و باطنی، یک قصه از خودشون نقل میکنن. میفرمان با چند نفر از دوستان هم مباحثاش رفتیم پیش یک آقا شیخی در نجف، پیش یک آقا شیخی در نجف. این آقا یک آیه ای برای ما خون از قرآن و فرمود این آیه معناش چیه. ایشون می فرماد ما هر کداممون یه چیزی گفتیم. خوب آقای حکیم مجتهد بوده دیگه، بله، حالا اگرم مرجع نبوده از مستعد بوده، رفیقاش هم مثل خودش بوده. اینا هر کدامشون یه چیزی گفتن. آقای حکیم میفرماد حرفای ما تموم شد، این آقا یک معنی برای آیه گفت، همه ما گفتیم حرف شما درست، همه ما گفتیم حرف شما درسته، تمام. میفرماد فردا رفتیم همون آیه رو خون، گفت معناش چیه؟ حرف دیروزش رو گفتیم، حرف دیروز خودش گفته بود، ما تکرار کردیم. یک معنای دومی گفت، گفتیم این معنا بهتره، این معنا بهتره. روز سوم رفتیم همون آیه رو خون، باز ما معنای روز دومش رو گفتیم. یک معنای سومی گفت، گفتیم این معنا بهتر از حرف دیروزه. ایشان می فرماید 30 روز یا 40 روز، 30 روز یا 40 روز رفتیم، همین آیه رو خوند و هر روز معنای جدیدی گفت که ما گفتیم این معنا بهتره. ان للقرآن زهرن و بطنن. قرآن یه ظاهری دارد یک باطنی دارد، باطن قرآن هم باطنی دارد. الا سبعت ابتون یا سبعین ابتون منتا لا یمسوه الا المطهرون. پاکان پی میبرند به قرآن، پاکان پی میبرند، هر کسی متوجه میشه. البته با علوم لغت و ادبیات امثال ظاهر قرآن آدم میفهمه، اما باطن قرآن رو کسی نمیفهمه. بله اون از اون طهارت، طهارت باطنی است که با تقوا پیدا میشه، اهل تقوا میفهم. گفتش که معاویه نشسته بود، معاویه رو منبر بود، امام مجتبی هم نشسته بودن، میخواست یه چیزی بگه که امام مجتبی در جواب بمانه. عرض کرد که آقا شما میگید لا رتب و لا یابسن الا فی کتاب مبین، هر تر و خشکی نیست جز در قرآن هست. حضرت فرمودن بله. گفت آقا همین محاسن پرپشت زیبای شما و این محاسنی که هر جا یک دانه داره از ما، کجای قرآن هست؟ بگم کجای قرآن هست؟ حضرت فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، البلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه و الذی خبث لا یخرج منه الا نکدا. خب حالا شما بگو، بعد این باطن قرآن را کی میفهمد؟ بعد این باطن قرآن به این معنا هر کسی نمیفهمد همه چیز قرآن را. در یک بیانی دارد که حضرت امیر علیه السلام فرمودن تمام کتب آسمانی از تمام اسرار عالم آفرینش همه در قرآن جمع شده، تمام اسرار عالم آفرینش در قرآن، تمام قرآن در سوره هم جمع شده، تمام سوره هم در بسم الله او جمع شده و تمام حقیقت بسم الله در نقطه بای بسم الله است. و انا نقطه تحت الباء، و انا نقطه تحت الباء. فرمود که آمد به محضر امیرالمومنین، از امیرالمومنین تفسیر قرآن خواست، تفسیر قرآن خواست. حضرت شروع کردن بسم الله رو تفسیر کردن، یه دو ساعت تفسیر کردن، طرفش خسته شد رفت یک مقداری گشت، دو مرتبه یک دو ساعت همینطوری، خلاصه چند ساعت گوش کرد. حضرت فرمودن اگر بخواهم تمام علم ماکان و ما یکون را از بای بسم الله در بیارم و بهت میگم. بله این باطن قرآن رو کی میفهمد؟ کی میفهمد؟ بنابراین مرحوم علامه که میفرمد و هو من البت، این که مراد از نبأ عظیم علی ابن ابی طالب است، مقصود باطن قرآن است، مقصود این ظاهر نیست، نبأ عظیم این ظاهر نیست. امیرالمومنین علیه السلام حقیقت قرآن است، باطن قرآن است، واقعیت قرآن اوست. اگر آیاتی که حتی سنی ها قبول دارند که در شأن امیرالمومنین نازل شده دقت کنید، میبینید که اون عظمت امیرالمومنین رو درک میکنید، البته به مقدار فهم ما. آخرین آیه سوره مبارکه رعد، و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کسانی که کافر شدن میگن تو پیغمبر نیستی. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میگن تو پیغمبر نیستی. یا رسول الله شما چی جواب بده؟ قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. شاهد بر رسالت من کیه؟ خدا. دیگه کیه؟ و من عنده علم الکتاب. علم الکتاب فرمود شاهد بر رسالت من خداست، دومین شاهد من عنده علم الکتاب. تمام سنی و شیعه گفتن این من عنده علم الکتاب علی ابن ابی طالبه. شاهد رسالت رسول خدا. بله، بعد از خدا کیه؟ علی ابن ابی طالب. آدم چی میفهمد یعنی چی؟ یار پیغمبر میفهم، کفار میگن شاهد تو بیار، میفرماد خدا شاهده. شاهد دیگه و من عنده علم الکتاب. و من عنده علم الکتاب، علم الکتاب مصدر مضاف به اسم با الف و لام مفید و عمومه، یعنی تمام علوم کتاب دست اوست. تمام علم کتاب دست اوست، درسته؟ حالا شما سوره نمل را نگاه کنید. خدا در سوره نمل داستان آصف برخیا رو نقل میکنه. حضرت سلیمان به اطرافیان فرمود که کی هست که قصر این بلقیس رو بیاره قبل از اینکه پیش من بیاد؟ قال عفریت من الجن، یکی از جنیان گفت من تخت رو میارم قبل از این که شما عجاد بلند بشی، در فاصله ای که عجاد بلند بشی. خب آدم عجاش بلند بشه چند ثانیه طول بکشه دیگه. بله، خب حضرت سلیمان به این مقدار قانع نشد، یعنی زمان زیاده دیگه. و قال من عنده علم من الکتاب. علم من الکتاب، علم نکره است، یعنی یک علم، یک علم از کتاب رو داشت که مقصود آصف برخی است. گفت انا آتی که قبل ان چیه الیک ترفک یرتد الیک، گفت قبل از اینکه پلک چشمت برم بخوره میارم. فلم ما رآه، وقتی دید حاضره، گفت هازا من فضل ربی. خب آقای آصف برخیا قرآن فرموده علم من الکتاب، یک علم از کتاب رو بلد بود، گفتن یک حرفی از اسم اعظم را بلد بوده، اینقدر توان داشته. مقص اون تخت ملکه سبا رو در این فاصله بیاره. و امیر المومنین علیه السلام قرآن فرموده اندهو علم الکتاب، یعنی همه علم کتاب بلده، علمون من الکتاب نیست، همش بلده، همه کتاب رو بلده، یعنی تمام اسم اعظم دست اوست. خود عزت فرمودن در حدیثی که اگر این آیه در قرآن نمی بود یمحو الله ما یشاء و یثبت ما یشاء، خدا هر چه بخواهد که در لوح محفوظ محو میکند، هر چه بخواهد اثبات میکنه. اگر این آیه نمی بود از اولین و آخرین همه را میگفتم چیه، چه خبره. خب نبأ عظیم است، ولی هر کسی که نمیفهمد این نبأ عظیم، برای این نبأ عظیم را هر کسی درک نمیکند و نمیفهمه. بنابراین ظهور این جمله این است که از قیامت سوال کرده، هرچند آیاتی که فرموده، روایاتی که فرموده مراد علی ابن ابی طالب است، اونها تأویل این آیه شریف است، یعنی بیان باطن آیه است. لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، اونها تأویل قرآن رو میفهمن، دیگران تأویل قرآن رو درک نمی کنن. بله همین بفرماید در بعضی روایات گفته شده ان نبع العظیم علیون علیه السلام، بعد علامه میفرماید و هو من البت، میفرماید این تفسیر تفسیر باطن قرآن است، تفسیر ظاهر قرآن نیست، بله این تفسیر باطنی قرآن است.
که امیر فرمود در یک حدیثی که شما عرب ها با عجم جنگیدید بر تمثیل قرآن و اونها با شما می جنگن بر تأویل قرآن، منظور این ولایت؟
بله حتی اینجوری روایات زیادن و یک امام صادق علیه السلام فرمودن که اصحاب المهدی 313 نفرن اولاد العجم. گفتن آقا عرب ها که الان خیلی از حضرت مهدی حرف میزنن، از حضرت فرمود قربال میشن تو چی؟ هیچی نمیماند، قربال میشن چیزی نمیماند، اولاد العجم. یعنی اینجوریه. علا کل ها این یک روایتی که در این موضوع وارد شده. یک روایتی دیگر هست در ذیل این نبع عظیم از رسول خداست، ابن عباس نقل میکنه، میگه ابوبکر به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله اسرع الیک الشیب، گفت یا رسول الله پیری زود به سراغت آمد، پیری زود به سراغ دامد. حضرت فرمود شیبتنی هود و الواقعه و المرسلات و امیت سائلو، فرمود این چهار تا سوره مرا پیر کرد. در یه روایت اینجور آمده شیبتنی سورت هود لمکان قولهی فاستقم کما امرت و من تاب معک، فاستقم کما امرت، استقامت ببرس در مأموریت خودت. این فاستقم کما امرت جاهای دیگر هم آمده، ولی در سوره هود آمده و من تاب معک، و من تاب معک هم چیه؟ استقامت کنه، یعنی هم خودت استقامت کن هم اطرافیان استقامت کن. خود پیغمبر که استقامت میکنه، اما دیگران چطوری؟ فرمود پیرم کرد دیگه. وقتی مسئولیت خطیری باشد، حضرت فرمود پیری به سراغت، سراغم زود آمد. شیبت نیصورتو. خب اینم روایت بعدی که نقل شده. بقیه روایات در رابطه با آیات بعدی است. این دو روایت مربوط به همین آیه اول بود، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. خدا ان شاء الله همه ما را آشنای با معارف دین و عامل به احکام دین قرار بدهد.